أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احتمالات ثلاثه‌ای که درباره این روایت رفع یا به تعبیر ایشان حدیث رفع مطرح هست رو ایشان فرمودن که احتمال اول این بود که هم رفع و هم مرفوع حقیقی باشد، چون مجازی در کار نباشه، لکن مرفوع خود این نه امر نباشن، خطا و نسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون الی آخر، بلکه آثار اینها که مثلا عبارت بشه از مؤاخذه و معاقبه و اینها که عرض کردیم این دیدگاه شیخ اعظم انصاری است، این مرفوع باشد. احتمال ثانی بگوییم که رفع حقیقی است لکن مرفوع عبارت است از وجود تشریعی این موضوعات در لوح تشریع و در عالم تشریع. مثلا دلیل رو فرض کنید که شرب الخمر حرامون یا التدخین حرامون، مثلا برامر فتوای بسرد آقایی التدخین حرامون مثلا یا امور دیگه حرام. خب شرب الخمر حرامون بنابر احتمال اول چی میگفت؟ میگفت شرب الخمر الخطائی، شرب الخمر النسیانی، شرب الخمر المضطر الیه لا مؤاخذت علیه، مؤاخذه رو برمیداش. احتمال ثانی میاد چی بگه؟ میگه شرب الخمر الخطائی اول نسیانی اول مضطر الیه اول مکره، حالا هرچی شرب الخمر المضطر الیه لیس موضوعا للحرمه، در عالم تشریع میاد این رو از این که موضوع یا متعلق حکم باشد برمیداره، در حقیقت حکم نفی میکند منتها از طریق نفی موضوع، دست خودش رو اشاره میتونه این کار بکنه. دید مردم میگن همش دست این آخونداست هر کار بخوان میکنه، میگه از شارع که دیگه ظاهرا بس تو آخوند باشه، نمیدونم به هر حال عرض کنم چی؟ لیس آخونداست. عرض کنم که احتمال ثالث که بگوییم این مثلا احتمال ثالث رو شخصیتی مثل میرزا اینانی قائل شده است، او این هست که بگوییم که مرفوع وجود تشریعی این موضوع نیست، بلکه مرفوع وجود تکوینی این موضوعاته. یعنی چه؟ خب این شرب الخمر که کرده است بالاخره، بس بگیم شرب الخمر نکرده، میگن نه اینجا تنزیلی به منزله عدمه، نازل منزله عدم میگیم، میگیم شرب الخمر الخطئی اول نسیانی اول اکراهی اول استرادی، حالا هر چه شما خواهید بگید از اون نه مورد، شرب الخمر المضطر الیه لیس شربا للخمر تنزیلا، چون اضطراری بوده اصلا اینو میگیم که انهو ارخم که انهو شرب الخمر نیست به منزلت العدم در نظر بگیریم. این احتمالات ثلاثی بود که در این مقام مطرح شده بود. مرحوم آقای صدر آمدن یک به یک اومدن این رو بررسی بکنن ببینن که چجور میشه انجام بدن. اول آمدن احتمال اول رو نسبت به احتمالین اخیرین یا احتمالین آخرین تضعیف کردن، فرمودن احتمال اول از دو احتمال دیگه ضعیف‌تر. چرا؟ چون در احتمال اول ما باید یه چیز در تقدیر بگیریم، یه چیز رو باید محذوف و مقدر در نظر بگیریم، اصالت و عدم تقدیر جاری میشه، اصالت و عدم تقدیر هم حالیش نمیشه که این شارع است یا غیر شارع. میگه شما شارع باشه هر کس بخوای باشه، زبان عربی داری صحبت میکنی تو شارعی، اما از شارع به ما هو مستعمل للغه العربیه، تو زبان عربی استفاده میکنی، در زبان عربی اصالت عدم تقدیر جاری است، اصالت عدم الحسب جاری است، فلذا این احتمال ضعیف‌تر از دو احتمال دیگه است. من باز دیروزم عرض کردم باز تاکید میکنم آقای صدر این سه احتمال رو میگن این از او بهتره او از این بدتره، اینطوری یعنی آخرام نمیگن که همین احتمال درست است و قطعا همین است، چون واقعا تا آخرش احتماله، یعنی ما که هیچ پیش خدا نبودیم میدیم این رفع اعمالا، یعنی چی رو برمی‌داره خدا قد میکنی یه حدیث یا تا گفتیم یه روایت هم نیست، چند روایت با هم تلفیق شده احتمالا، احتمال به همیشه تس آمده. حالا این طور حدیث شناسا اینطور آموزن. حالا اونایی که الان کار کردن رو این، من که شخصا تحقیق شخصی نداشتم، اونایی کار کردن حدیث شناسن فلان میگن احتمالاً این در اصل این طور بوده، اینو بعدن مثلا مادن سرهم کردن، چند تا روایت بوده آمدن یکاسش کردن، یکاسه شده رفعن امتی تسعه، گفتیم این آده این ضرر هم نمیزنه دا، چون مطلب که حالا همونه، یک جا فقط ممکنه ضرر بزنه بس صفحه سیاه باشه. شما اگر بخواید از این مثلا این فرض کنید که یه بحثی که مطرحه همین مایی که اینجا هست، ما اکره علی با ما لا یعلمون با ما لا یطیقون با مذکور رو الی، این ما، این مای مسعود اشاره به چیش داره؟ مثلا اگر شما بخواید یه بحث سیاقی استفاده بکنید اینجا دچار مشکل میشه. اگر این واقعا یک کلام واحد نباشد در اصل صدور، اون وقت این نمیشه اصلا بحث سیاق استفاده نمیشه. حالا این بحث دیگه است، کاری به اصلا نداریم فعلا، ما خود این هولوش بحث بحث نمی. خب لذا میخوام فقط این عرض کنم که آی صدر میخواد بگه این احتمال قوی تره، اما قسم حضرت عباس بخوریم بگیم بالله والله تالله بالیقینه و بالیقینه اقطع، که این جزمن که همین رأی درست است، نه این احتمال، نه یعنی احتمال قوی تره. پس فعلا احتمال اول را به نفع دو احتمال بعدی رد کرد. اما بریم سراغ احتمال دوم و سوم. آمدن در میان احتمال دوم و سوم باز احتمال دوم رو تقویت کردن، گفتن این بهتر است، چون احتمال سوم مثلا در مورد مالا یطیقون یعنی امری که توان و طاقت انجامشو ندارن، ما یعجزون عن اتیانه مثلا عن فعله، حالا برد بین. خب یعنی چی؟ یعنی چیزی که اصلا وقوع پیدا نمی کنن. احتمال سوم میگفت چیزی که واقع شده است رو شما به منزله عدم در نظر میگیرید. خب شما عدم رو میتونید به منزله عدم در نظر بگیرید؟ معنا نداره. وجود رو میتونید به منزله عدم در نظر بگیرید، اما خود عدم که منزله عدم یعنی چی؟ تحصیل حاصل یعنی چی؟ چی میخواد؟ چیزی نیستن که شما بخواید به تنزیل نازله از مثلا که تنزیل بکنید رو به منزله عدم. این لذا احتمال ثانی تقلیل شد. حالا ایشون میگن گذشته از این که احتمال دوم قوی تر باشد یا حالا هر چه، آیا آثار و ثمرات خاصی هم بر اینها مترتب میشه یا نه؟ میگن بله. و باز در همین آثار و ثمرات به نوعی احتمال ثانی تقویت میشه، در همین آثار و ثمراتی که ایشون مترتب میکنن باز به نوعی احتمال ثانی تقویت میشه. اولین نکته که میفرماید این هستش که خب بنابر احتمال اول این بود که رفع حقیقی است، مرفوع هم حقیقی است، لکن مرفوع خود این موضوعات نیستن، آثار مترتبه بر این موضوعات هم. کدام اثرشون؟ نمیدونم. حالا احتمال است که مؤاخذه باشه، یه احتمال عقوبت باشه، اما ممکن است کسی چیز دیگه پیشنهاد کنه، کسی دیگه اثر دیگه بگن. اصلا میگن مجموعه احکامی که بخواد در این مترتب بشه برداشته شده، مجموع احکام، نه فقط آثار احکام، نه فقط جهنم و بهشت، نه اصلا مجموع احکام که مترتب شده برداشته شده. پس اون امر محذوف و مقدر ما این بفرمایید که نامعلوم مشخص است، نامعلوم مشخص است. قدر متقنی ازش وجود دارد؟ بله، میشود ادعا کرد قدر متقنش، یعنی با توجه به سیاق این روایت که سیاقش سیاق امتنانیه، میخواد منتی بذارد، میخواد یه تخفیف و ترخیصی به عباد بده، قدر متقنش که لااقل عقوبت برداشته میشه، جهنم نمیرن. حالا اما اینکه آیا واقعا حکمم برداشته شده بوده و جهنم نرفتن یا نه، حکم کماکان هست لکن خدا امتنانن جهنم نمیبردشون، پس یه قدر متقنی براش در نظر بگیریم. قدر متقنی باشه که عقوبت و مؤاخذه نیست. اما آیا فقط در حد قدر متقنه یا نه مازاده بر اینه، شامل سایر آثار هم میشه، همه بلکه آثار هم فرا بگیره؟ پس ما امرمون دایر از بین دایره مزیقه و دایره بفرمایید که موسعه، دایره زیقه دایره وسیعه. خب کدام رو ما انتخاب کنیم؟ یه مبنای آیان اصولیین، مشهور اصولیین دارن که میفرمان الحذف یا بفرمایید حذف المتعلق يدل على العموم، حذف المتعلق يدل على العموم. این قاعده داره، میگن اگر جایی متعلق حذف شد، متعلق حذف شد محذوف در نظر گرفته، ما اصلا ما رفع شده چی نمیدونیم چی چی، یه چیزی از امر خطعی رفع شده برداشته شده، چی چیش برداشته شده نمیدونم. میگن همین که این عرض مثلتون که برداشته شد، همین که این رو شما حالا نمیدونیم نگم نمیدونیم، یعنی حذف شد در کلام نیاوردن. اگر گفتن رفع امر خطعی، منتها ما میدونیم خود امر خطعی رفع نشده، بلکه یه چیزی که متعلق است به امر خطعی رفع شده. خیلی خوب، اگر اینطور شد میگیم همین که این چیزی که متعلق است به امر خطعی رو ذکر نکرد، همین حذف یدل علی العموم، نشون میده عموم اموری که تعلق به این امر خطعی دارن برداشته شده، همه آثارش، همه احکامش، همش برداشته شده. یعنی این حذف رو داله بر عموم گرفتن. مشهور فتواشون آسد این نظر قبول نداره. شما ببینید تغییرات آیه صدر رو ببینید، همین تغییرات آیه محمود هاشمی جلد پنجم صفحه 48، صفحه 48 اینجوری بحث دارد شون. تغییرات آیه محمود هاشمی جزء پنجم صفحه 48. ببینید آقا جان، یه وقتی استاد معظم از سایت لباس کاظم حائری، خاطرم هست در بحث خارج اصول در بحث قطع رسیده بودیم، ایشون یه بحثی رو مطرح فرمودن و اشاره کردن به این که این بحث در درس خارج اصول شهید صدر مطرح شد و اصلا مستشکلم خود من بودم، من اشکال کردم و شهید صدر برای جواب من مثلا روزها بحث طول کشید در پاسخ به من و این مثالی که همین تو تقرات آمده این حرفای منه، یعنی اشکال خودم از پاسخشون من است. حالا خلاصه اشکال و جواب چی بود؟ خلاصه اشکال و جواب این بود که ایشون رفته بود آقای صدر گفته بود که بنده الان فرض کنید که مجتهد، الان به یه فتوایی برسم، به یه دیدگاهی برسم که اون دیدگاه مخالف دیدگاه شما باشه، یعنی آقای صدر بلقت ایالی یقین من میدونم که اگر با شما بحث بکنم شما من اقناع میکنید و من از نظرم برمیگردم. پس چطور میشه فتوای مجتهد میگه حجت دیگه؟ میگه فتوای مجتهد برای خودش لاغل حجته. خب من چه جور حجیت میتونم داشته فتوای خودم که فقط اون فتوایی که مطابق فتوای شما باشه مشکل نداره؟ هر جا بدانم که فتوا مخالف نظر شماست میدونم اگه با شما بحث بکنم شما منو راضی میکنم، من برمیگردم به نظرم. و این چه جور حجیتی است؟ حجیت کار داره صد اونجا بحث میکنه مفصل از این حرفا، میگه نه بابا مثلا این حجت داره تو بشه بیان کار نداره اون. ولی میخوام اینجا حالا چون تناسب این بحث حل بکنم و اون این که انصافا اگر کسی تا حدودی با مبانی آقای صدر آشنا باشد، تا حدودی از مطالبشون خبر داشته باشد و بعد پیش از تسلط بر آراء و مبانی شهید صدر اجتهاد بکنه و فتوا بده، من فکر میکنم خلاف احتیاط باشه. من فکر میکنم اینطورا، نگه تو زیادی صدری هستی، نه با هم نگاه شرعی دارم، واقعا خلاف احتیاط، واقعا دیدگاه های ایشون دیدگاه های مترقی است، دیدگاه های دقیق است، دیدگاه های عمیق است. نمیخوام بگم من هر چی شما درسته ها، نه ما هم به ذهن قاصر خودمون احیانا ممکن اشکال به ذهنمون بیاد، اما این مطلب است دیگه، این مطلب است. ایشان مثلا تو همین بحث مشان شما بیرید مشون همه همین مطلب میگن، یعنی الحذف و عرض مثلا حذف المتعلق یدل علی العموم. خب ایشون آمده بحث رو باز کرده، تبیین کرده، توضیح داده، گفته آه اینطوری نیست، تفسیری دارد فلان و بسازر. اگر صدر نیامده بود یا حرف، اما صدر آمده، مبانی صدر آمده، تقریباتش موجوده، من نمیدونم مگر کسی اصلا آشنا نباشه با آقای صدر، یعنی احتمال هم ندهد که آقای صدر دارین، ولی واقعا اگر کسی صدر رو بشناسه و بخواد بدون تسلط بر آراء و مبانی شهید صدر بخواد اجتهاد بکنه و نظر بده، من گمان می‌کنم خلاف احتیاط بشه. بله همین بحث اصولی منظورم، بله دیگه اصولی اجتهادی من بغار بحث دیگه شون ندارم، بحث اجتهاد نه، بس تو اجتهادشون مطرح کرد. انصافا اینطوره، یعنی این رو ما طبعا میگم ما این حرفا اگه بیرون جایی بزنی میگه آقا خیلی دیگه صدریه، خیلی متعصبه. نه، حق این است که اینطور نیست. من خودم عادت هستم که معمولا هر کتابی تدریس میکنم مثلا کتاب رو لوسش میکنم، یعنی معمولا اینکه یه جور تدریس میکنم انگار این کتاب خیلی بی ارزشه، انقدر نقد و اشکال و فلان از این حرفا. و لقای صدر هم همینطور، ما یعنی ترحمی از این حیث نکردیم، ولی واقعا خب قویه دیگه، انصاف باید داشت، واقعا قویه. آدم نگاه میکنه بالاخره آدم میبینه حرفا رو دیگه. ما اینا رو میگیم میرزا نائینی، میرزا نائینی، چون نمیفهمیم میرزا نائینی کیه. اگه میفهمیدیم میرزا نائینی کیه دهانمون پر میشد وقتی میگیم میرزا نائینی، تنمون میلرزید. میگیم آذای عراقی، آذای عراقی بله بوده کسی، اینا اعلامی ان، قله های ان، محقق اصفهانی، آقای خویی، دیگران، اینا کم نیستن. تو مشت آقای صدر اینا بازی میشه با نظراتشون. شما برید همین زمان خودمون به درس خارجی ببینید، درس خارجی موجود، درس خارجی اصول رو ببینید، ته ته افکار این آقایون دیگه نایی نیست دیگه، دیگه آزی هاست دیگه، دیگه محفظ اسمان نیست دیگه، یک از این سه نفر دور میزند، یک از این سه نفر. یک گام جلوتر ما نداریم، درس ها برید ببینید، یک گام جلوتر ما نداریم، همش حلوسه همین سه نفره، نائینی، اصفهانی، آذای عراقی. کسی جلوتر که نمیره دیگه، اصلا خیلی دیگه بله چه قباحت ها چه جسارت ها عرب محضرت. اما کسی که تو این نظرات تو مشتشه با اینا بازی میکنه، من تازه باز تاکید میکنم صدر حالا مقدر الهی چه بود، فرصت نشد که به زمان پختگی علمش برسه. من نظرم اینه ایشون هنوز به پختگی نرسیده بود، هنوز داشت مثل نوجوان، مثل یک جوانی که همین طور به ذهنش تراوش میکند و تولید میکند و مطلب میزه بیرون، فقط یعنی هنوز انگار این که فرصت بکند انسان ممنون از 50 سال رد بشه، از این سن رد بشه، یه توقفی بکنه، برگرده عقب، یه تنقیحی بکنه، منقح بکنه آرائش رو، تنظیم بکنه. من گمان کنم چون این فرصت رو پیدا نکرد، فقط تولید کرده و ریخته بیرون رفته به یک سرعتی ارکان به این شرایط واقعا قابل استفاده است. بگذاریم حالا روزه ها رو خون نکنیم. مثلا میگه مشهور میگه که الحسفو از مثلا حسف المتعلق یدل علی العموم. آقای صدر میگن اینطور نیست، حسف متعلق در همه جا، ببینید هم آدرس گفتم خدمتتون جلد پنجم تغییرات صفحه 40، ایشون میگن همه جا اینطور نیست که حسف دلالت بر عموم بکنه، بلکه فقط در جایی که متعلق محذوف و و مقدر معلوم و معین باشد، یعنی اصلش، اصل اون محذوف، اصل اون مقدر معلومه، الا انه که این دائر مدار دو دائره ضیقه و وسیعه است، ما متوقفیم نمیدونیم دائره ضیقه رو میخواد بگه یا دائره وسیعه رو میخواد بگه. اینجا استفاده اطلاق میکنیم، اطلاق عموم میکنیم، به اطلاقه رها میکنیم، میره تا دائره وسیعه رو میگیره. اما جایی که اصلا ما نمیدانیم آنچه در تقدیر گرفته شده چیه، مثل ما نحن فی، همین است دیگه، ما نمیدونیم اون چیه، حد میزنیم رفع عن امتی تسعه، نه چیزی که برداشته شده، حد میزنیم عقوبت باشه. از کجا معلوم؟ دلیلی داریم؟ نه، احتمال دیگه، حد میزنیم مؤاخذه باشه، احتمال میدیم اینجور امور باشه. آیا دلیلی داریم که مثلا 100% قسم از عباس میخوریم؟ اینطور نیستش که، چون نمیدانیم نمیتوانیم عموم و اطلاق استفاده بکنیم. دقیقا چه عرض بکنم؟ لذا ایشون اینجا مخالفت میکنه و حرف واقعا حرف قوی است، انصافا حرف متین است، راست میگیش. اصلا وقت تأمل میکنه همینه، مطلب همین است که ایشون فرمودن و درستی هم فرمودن. خب میگن بنابر احتمال اول که این بود که رفع عن امتی تسعه، اون چیزی که رفع شده مثلا فرض کنید که بگیم یه چیزی غیر از این امور هستش، بلکه آثاری است، یه اثری از آثار این هست، بنابراین اگر ما گفتیم ما باید بر قدر متیقن از آثار اکتفا کنیم. قدر متیقن از آثار چی بود؟ همون مؤاخذه و عقوبت. گفتیم قدر متیقنش اینه، نمیتونیم بگیم جمیع الآثار برداشته شده. از شاید شما بگید آقا همین قدر برای ما بسه، خیلی خوب بس باشه، ولی به هر حال همین قدر رو فقط میتونیم استفاده کنیم. اما بنابر دو تا نظر دومی، یعنی ثانی و ثالث، نه، ما میتوانیم جمیع الآثار رو هم برداریم، هیچ مشکلی ندارد. وقتی ما گفتیم که شرب الخمره، شرب الخمره المضطر الیه لیس موضوعا للحرمه، خب موضوع حرمت نیست، موضوع حرمت نیست، یعنی که حرام نیست، یعنی حد ندارد، یعنی چه میدونم هر اثری که شما خواهید درش بار کنید، هر اثری میخواهید بار کنید، یا بنابر ثالث که دیگه خیلی مطلب جدی‌تر هم میشه، آثار تکوینی هم دیگه ازش برداشته میشه به منزلت عدم دیگه، یعنی انگاری نخورده. شرب خمر کرده است اما انگاری نخورده. اگر شما شرب خمر نکرده باشید چه ویژگی هایی دارید؟ دقیقا همون ویژگی ها دارید. مثلا شما نظر کردید که اگر یه وقت شرب خمر کردی مثلا اینقدر صدقه بدی مثلا. خب الان که شرب خمر اضطراری بوده است دیگه اون نظرم لازم نیست ادا بکنی. چرا؟ چون شما کأنه او اصلا نخوردی، کأنه او اصلا شرب الخمر نکردی. بله بله، یه طرف میگه مست شدم، این مست میگه نه نشدم. خل عدم میرزا این آینی گفته نه به من زلط عدم ولی حالت خرابا میگه برو درس اصول بخون تو ناینی نمیست که اوش نکردی چی گفت نه نه بله اون که واضحه. بله خب اون تو اموری که بالاخره تو مثلا تشریعی اثر بذارد، بله میگه مثلا برای سم مثلا سم مهلک خورده میگه نه به منزلت عدمه، عدم میگه نمیمیره. چرا میمیره؟ خوبم میمیره اصلا که نه، یعنی اون آثاری که داشته باشد که شریعت بخواد برش بار بکنه، یعنی اصلا نگار اون کار نکرده. مثالش هم زدم دیگه، مثالش هم همین مثل نذر مثلا، مثل نذر. خب پس این یک اثری که برش مترتب شد. ما دیدیم که احتمال اول با احتمالین اخیرین یا احتمالین آخرین تفاوت کرد. اما باز از جمله آثاری که برش مترتب می شود این است که مثل میرزای نائینی که قائل به احتمال ثالث است، میگد اصلا شرب الخمر اضطراری، شرب الخمر اکراهی، خطعی، نسیانی، حالا هرچی شما میخواید بگید، این به منزلت العدم هست. ایشون میفرماند خیلی خوب، حالا که اینطور شد ما این احتمال رو گفتیم، پس باید بگوییم که حدیث رفع، روایت رفع فقط شامل امور وجودی میشود نه شامل امور عدمی. یعنی اگر شما کاری رو انجام دادی که اون کار خطاییست، کار غلطیست، کار گناهیست، معصیت، شما اگر اون کار رو انجام دادی، یه گناهی مرتکب شدی، شرب الخمر که حرامه مرتکب شدی، اگر شرب الخمر کردی این خطعی بود یا نسیانی بود یا اکراهی بود یا اضطراری بود یا هرچه بود، عرضم خدمتتون که در این حالت هست که به منزلت العدم یه کاری انجام دادی. اما نه، مثلا نماز نخوندی، ترک کردی، یه امر عدمی، ترک کردی. خب ترک کردی نماز رو نسیانن، فراموش کردی. ترک کردی نماز رو خفعن، ترک کردی نماز رو اصرارن، اکراهن، به هرچی. میگیم چرا؟ میگه ببینید اگر ما بخوایم بگیم رفع میکند حتی امر عدمی را، منفی در منفی میشه مثبت. عدم و ترک چون به منزلت العدم میگیرن دیگه، میگن عدم. اونجا میگفت چی؟ میگفت شرب الخمر یعنی عدم شرب الخمر. اینطور میگفت دیگه، میگفت شرب الخمر المستر الی یعنی عدم شرب الخمر، برو خوشحال باش، اصلا نخوردی، اصلا نخوردی، دقت بکنی. اینجا بگیم چی؟ بگیم ترک الصلاه یعنی اتیان الصلاه. برای چه میکنن؟ خودشون هم میگه ما نمیتونیم ملتزم به این بشیم. میدونید کجا ثمره ظاهر میشه؟ بنده فراموش کردم داخل وقت نمازمو نخوندم، اذان مغربش ها رو گفتن، ای وای من نماز نخونده بودم. اگر من بخوام بگم این ترک و صلات رو به منزلت عدم در نظر بگیرید، ترک و صلات یعنی عدم و ترک صلات بشه اتیان و صلات دیگه، قضا من نباید به جا بیارم، باید بگم نه دیگه، چون من فراموش کرده بودم پس یعنی من نمازم رو خوندم. یعنی مولا گفته جعل تو که مسلیان به صلات لأنک نسیت، دقیقا پرشار کنم، پس من دیگه قضا نباید به جا بیارم. و هیچ کس ملتزم به این حرف نشده، گفتن شما اگر فراموش کردید نماز رو در داخل وقت بخونی، قضاشو باید به جا بیاری. حالا بگذاریم از اینکه شما داخل وقت هم پس میتونید تسری بدید، چون داخل وقت حتی میخواستی نماز رو یاد رفت. حالا الان میگه خیلی خوب، من دیگه اون مقدار زمانی که میخواستم نماز بخونم که یادم نماز بخونم، الانم که دیگه پس ما خوندم، کنه و خوندم و دیگه الان چیز گردن نیست، ساقته. هیچ کس این حرف ملتزم نشده، از این حرف شوخی به نظر میرسن. لذا مثل نائینی آمدن فرمودن که این بفرمایید که شامل امور بنابر احتمال ثالث، بنابر احتمال ثالث شامل امور عدمی نمیشه. ترک یعنی شما یه کار واجبی رو ترک کرده باشی رو شامل نمیشه، فقط شامل امور وجودی میشه. یه کاری که نباید میکردی رو که انجام دادی، عمل حرام رو مرتکب شدی، او رو از شما چی؟ به منزلت العدم در نظر میگیره، رفع میکنه. خب شهیصد میگن اما این مشکل، البته میدانید که این اشکال و عمل تعبیر شهیصد میگن قد یست تشکل، گاهی اشکال میشود. این در حقیقت خود میرزای نایینی که ملتزم به احتمال سوم شده، خودش هم این اشکال رو مطرح کرده، بلذا ناچار شده دایره حدیث رفع را محدود کند به امور وجودی. لکن شهید صدر با اینکه مبنای نایینی را قبول ندارد، میتونه به این اشکال جواب بده، چون در جای خودش به این اشکال جواب داده. دقت من چه عرض میکنم؟ لذا جالب است، یعنی شهید صدر احتمال ثالث را قبول نداره، اما در این اشکال او رو هم قبول نداره، این او هم جواب میده، میتونه در این حد از احتمال سوم حمایت بکنه و دفاع بکنه در مقابل نائینی. بگذارید، میگن اما برای احتمال ثانی چنین مشکل پیش نمیان. مسئله حل اب مسئله که چطور؟ شما چی میگفتید؟ میگفتید شرب الخمر المستر الی شرب الخمر نسیانی، شرب الخمر نسیانی خب لیس موضوعا للحرمه. حالا اونجا شرب الخمر بود، حالا اینه ترک الصلات باشد. ترک الصلات نسیانن لیس موضوعا للحرمه، خیلی خوب اشکال نداره، احتمال ثانی این بود دیگه، ترک الصلات نسیانن لیس موضوعا للحرمه. حالا معلا یادم رفته بود، ترک کردم نماز رو، ترک نمازم حرام دیگه، منتها چون قدم رفته بود در لوح تشریع آمدن گفتن آقا این موضوع حرمت نیست، عمل حرام مرتکب نشده. حالا قدم اومد داخل وقت انجام میدم، خارج وقت قضاشو به جا میارم. این بر نمیدارد که، چون به منزلت العدم در نظر نگرفتش که، صرفا تا زمانی که این ترک الصلاة من نسیانی بود این موضوع حرمت نبود. اما آیا ساقط قضا هم هست؟ مسخط قضا نیست، مسخط قضا ربط کسی قضا ندارد، اسقاط نمی کنند قضا رو، صرفا حرمت رو برداشت اما قضا رو بر نمیداره. هر روزی روزگاری من یادم آمد که فلان وقت من روزه نگرفته بودم، فلان وقت اصلا مسئله این که من نمازامو ترک کرده بودم، نماز نخوانده بودم، قضاشو باید چی؟ به جا بیارم. پس ما میبینیم که اگر احتمال ثانی رو بپذیریم، این نکته مثبت هم باز درش هست، این ثمره هم درش هست که در احتمال ثالث وجود ندارد. در مجموع باز شما دید در آثار و ثمرات هم ایشون احتمال ثانی رو هم بر اول هم بر ثالث به نوعی میشه گفت ترجیح داد. یه چند قد بخونیم دقیقا. و تترتب بعض الثمرات، او خدا اسکان آقای آسکاز محاری خیلی هم مریض حالش، ایشون میگفت یه شخصی، ولی از بعض القرائن و سابقه هم درنش در تو گفته خودم معلوم خودشه، ولی برحال که بله یه آقایی در سالیان سال دروس خارج آقایان دیگه شرکت میکنه و خودشو مجتهد میدانست، منظور حالا خودشون بوده این قصه من تو خودشه، و بعد وقتی بهش گفتن که بیا در درس آقای صدر شرکت بکن، آقای صدر تازه درس خارج شروع کرده بود، بیا در درس آقای صدر شرکت بکن، خندش گرفت تو آقای صدر باید به درس من شرکت بکنه، چون سنشون خیلی فاصله نداشت، آقای صدر باید به درس من شرکت بکنه، شما من درس آقای صدر شرکت بکنه. اون آقایی که دعوت کننده بوده که پسرخاله ایشون زهرا اصرار میکنه که آقا نه حالا بیا ببینیم، حالا ببین فقط ببین فقط تماشا کن چه جوریه. ایشون میگه ما رفت درس، نمیگم من، آقا رفت درس آقای صدر شرکت کرد و زانو زد اونجا، یعنی اصلا یه دفعه‌ای زانو زد و بعد اینی که خودشو مجتهد مسلم میدانست، بعد از مدتی که چند ماهی درس آقای صدر رفت، یه روز رفت به آقای صدر گفتش که آقا ببخشید من چند سال در درس شما شرکت بکنم میتونم به اجتهاد برسم. اصلا نظرش درباره اجتهاد تغییر کرد، یعنی اونایی که این فکر کرد اجتهاد بچه بازی بوده، کار سرکاری بوده، این اجتهادی که صدر داره انجام میده که اجتهاد اینه، اون اصلا شوخی بوده. آقای صدر هم بهشون گفته بوده که شما 3 سال در درس من بیایید مجتهد بشید، 3 سال درس خارج بسه شما مجتهد میشید، نه اینکه بس باشه ادامه بدید درس خودت برای اجتهاد، تا 3 سال درس من بیایید مجتهد بشید. میگه اون 3 سال گذشته بود که هیچی شده، 5 سال بعد از 5 سال واسه آقا رفته بود سراغ شهید صدر. آقای صدر گفته بود که آقا شما وقت 3 سال من اینجا بیام مجتهد میشم، حالا 5 سال من دارم میام اینجا، حالا کی بوده کسی خودشو مجتهد مسلم میدونسته، ولی احساس نمی کنم مجتهد باشه. یعنی وقتی با آقای صدر که برخورد میکرده، هر دفعه که میرفتن آقای صدر یه شگفتی میآفریده تو بحث و از یعنی اصلا کم میاره. آقای صدر گفته نه تو مجتهدی، و داغ گرمی نمیفهم، حالیت نیست، مجتهدی به شما مجتهد قطعا. این برنامه که نظر شما در اجتهاد تغییر کرده، موضوع رو خیلی عمیق‌تر می‌بینی، لذا خب احساس ضعف می‌کنه. اما نه تو قطعا مجتهدی، خیال زیاد بشه تو بنابر اوساط خلزویه و اون عاداتی که وجود داره تو مجتهدی. حالا به هر حال و تترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثه. فعلى الاول، بنابر احتمال اول، یکون الاعتقاد اون مبانی رو توضیح نمیدن. اون مبانی رو از خارج خدا شما عرض کردیم که مشهور میگوید حسب المتعلق دل على العموم، و ایشون قبول ندارد، میگه در بعضی جاها بله در بعضی جاها نه، اینا دیگه شون نمیگن دیگه. میفرمان که فعل الاول یکون المقدر غیر معلوم، اون مقدر ما معلوم نیست. شما میگه در تقدیر گرفته شده، محذوفه، الحذف يدل على العموم، لکن چون این محذوف و مقدر غیر معلومه، غیر معینه، ما نمیتونیم عمومیت ازش استفاده بکنیم. پس باید چیکار بکنیم؟ ببینید از عبارت بعدی مشخص میشه، و لابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الاثار. میخواد بنویسید لان حذف المتعلق بله، لأن حذف المتعلق لا يدل على العموم فيما نحن فيه يا في المقام، لأن حذف المتعلق لا يدل على العموم فيما نحن فيه. خب خلافا للآخرين، بخلاف اون دوتای دیگه، اذ يتمسک بناء علیهما به اطلاق رفع لنفی تمام الآثار. مثلا ما میگیم شرب الخمر المضطر الی لا یقع موضوعا فی عالم التشریع. خب اقتضا میکند اطلاق این عبارت این که آقا این واقع نشده موضوع برای هر حکمی از احکام. بر خمر هر حکمی میخواد بار بشه، بر شرب خمر هر حکم میخواد بار بشه، ما کار نداریم. میگه آقا شرب الخمر المضطر الی لا یقع موضوعا فی عالم التشریع، اصلا این موضوع احکام در عالم التشریع نیست، هر حکم که شما در نظر بگیرید اصلا کنار رفته. اینو شارع منظورش نبوده، تمام میشه، به اطلاقش همه رو فرا گرفت. اصلا خاطرونه که منزله ثالث هم که دیگه اون واضح‌تره دیگه، اون عضو هم در احتمال ثالث که اون واضح‌تره، اصلا به منزلت عدم در نظر میگیره. یعنی شما اصلا شرب خمر نکردی، اصلا نخوردی خمر را، پس اصلا واضح هست به طریق اوضع هیچ حکمی برش بار، هیچ اثری برش بار نمیشه. اذ یتمسک بناء علیهما به اطلاق رفع لنفی تمام الاخر کما انه علی الثالث، یعنی علی الاحتمال الثالث، علی الاحتمال الثالث قد یستشکل، که اصلا میرزا اینا اینی فرد، قد یستشکل فی شمول حدیث رفع لما اذا اضطر الى ترک مثلا، یا اذا اضطر الى ترک مثلا، استشکال شده است، اشکال شده است در این که آیا حدیث رفع نسبت به امور عدمی یعنی ترک، نسبت به ترک هم شمول و فراگیری دارد یا نه. بله خب نسخه ها متفاوته، نسخه ما ترک، حالا نسخه شما برد. لأن نفی ترک خارجن و تکوینن، میخواد اضافه کنیم، لأن نفی ترک خارجن و تکوینن، وقتی ما ترک را بخواییم نفی بکنیم خارجن و تکوینن، میدونید این یعنی چی؟ عبارتون عن وضع الفعل، عبارتون عن وضع الفعل. بالاش بنویسید عدم ترک یعنی الفعل، یا مصابیست با الفعل، عدم ترک مصابیست با فعل. خان اینو بگم، وقتی شما اینو منفی در منفی مثبت بگید آقا یادشون داره مدرسه ما ایسایی بخوندیم. بله، و حدیث رفعه یتکفل رفعه للوضع. بابا اصلا حدیث رفع آمده بردارد، نیامد بگذارد، نیامد وضع بکند که. و خلافا لذلك ما اذا اخذنا بالاحتمال الثاني، اما در برابر احتمال ثانی دیگه مشکل پیش نمیاد، اذ لا محذور حين اذا في تطبيق الحديث على الترك المضطر الی، ما دیگه محذوری نداریم در اینکه حدیث را تطبیق بکنیم بر ترکی که مسترون الیه باشد. صلاتتو ترک کردی، نماز نخوندی، اما مسترون الیه بودی. لأن المرفوعه، آنچه که رفع شده است، ثبوته تشریعی فیما اذا کان موضوعا او متعلقا بحکم، آنچه که رفع شده است ثبوت تشریعی ترک است در جایی که آن موضوع یا متعلق حکم باشد. مثلا ترک الصلاة موضوع است برای حرمتی، مثلا و رفع هذا النح من ثبوته، یعنی ثبوت تشریعی منظور است، و رفع هذا النح من ثبوته لیس عبارتا عن وضع الفعل، این معنی وضع فعل نیست. معنیش نیست که شما نماز خوندی واقعا، نه نماز نخوندی کماکان هم، اما عرض مذارتون که حرام، عمل حرام انجام ندادی. یه جایی میخواد یادداشت بفرمین این رو، حالا بد نیست. مثل ترک الصلاة نسیانن لیس موضوعا للحرمه، ترک الصلاة نسیانن لیس موضوعا للحرمه. اما اگر بعدن یادش آمد، عربی میشه، اما لو تذکر بعده، اما لو تذکر بعده یجب علیه القضاء. فرق نمیکنه، فارسی عربیش مهم نیست، بله یجب علیه القضاء. اگر بعدن، فارسیشو بگم، ترکیش هم میخواد بعدن است، بله، اما اگر بعدن یادش آمد باید قضاشو به جا بیاره. خاطر خارج از وقت، داخل وقت هم اداءن، داخل الوقت اداءن، خارج الوقت قضاءن، این ساقط نمیشه. به خلاف احتمال ثالث که اصلا میگه آقا جان تو نماز رو خوندی، میگه آقا اما جان من نخوندم، میدونم نخوندم، میگه نه من دارم به تو میگم، تو حالیت نیست، تو نماز رو خوندی، وقتی خب خونده از گردنش هم چی؟ ساقته. اذ لیس معناه الا عدم کونه موضوعا او متعلقا للحکم، معنای این نیست مگر نبودن این مطلب موضوع، یا مثلا نبودن این ترک، مثلا ترک الصلاة، نبودن این ترک موضوع یا متعلقی برای حکم. و هذا لا یعنی جعل الفعل، این فعل همون فعلی بود که ناشی از عدم الترک بود، گفتیم عدم الترک مساوی با فعل، این فعل اون فعله، جعل الفعل موضوعا کما هو واضح. میگه مطلب خیلی واضح است، خیلی خوب، مطلب تمام شد. و علی ای حال فحدیث الرفع یدل علی ان الانسان اذا شرب المسکر اضطرارا او اکره علی ذلک، اگر انسان یک مسکری را، یک خمری را شرب کرد، نوشید، به نحو اضطراری یا به نحو اکراهی، فلا حرمته، حرمتی نیست، ولا وجوب للحد، حدی هم بر او جاری نمی‌شود. کما انه اذا اکره علی معاملتن، اگر مکره بشد برای انجام یک معامله، او رو مکرهش کنن، مجبورش کنن که معامله رو انجام بده، فلا یترتب علیها مضمونها، این مضمونش برش مترتب نمیشه. الا انه میگه فقط یه نکته لطیفه ظریفه اینجا باقی میماند، اون چیست؟ اون که ببینید، حدیث رفع عرض کردیم حدیثی است که بیان امتنانیه، خدا منت گذاشته، خدا یه لطفی کرده که رفع کرد. این امتنان رو از کجا ما فهمیدیم؟ اما من سیاق الحدیث، سیاقش اصلا همینه دیگه، این مسوق است، آورده شده است برای اینکه لطفی به عباد شده باشه. و اما به قرینه لفظیه، قرینه لفظیه کدومه؟ همین عن، رفع عن، این رفع عن جایی به کار می‌رود که یه شیء ثقیلی، یه شیء سنگینی رو میخوان از دوش کسی بردارن، یه کلفتی، یه مشقتی، یه سنگینی بوده، شارع آمده لطف فرموده، رفع عن برداشته این رو، این ثقل را، این سنگینی را برداشته. حالا شما چه به سیاقی بگید، چه با این قرین لفظ بگید، فرق نمیکنه، هر دو به یه جا منجر میشه و اون اصلا این حدیث برای امتنانه. خب برای امتنانه یعنی چی؟ یعنی میخواد رعایت حال عباد رو بکنه، اون چیزی که به نفعشونه، اون چیزی که به سودشون انجام بدن. خب حالا اگر اینطور شد، ببینید آقا، بنده یه معامله ای رو میدونم حرامه، میدونم حرامه، اما ناچارم انجامش بدم، ناچارم، مسترم به انجامش، کما اینکه مثلا خمر رو من میدونم حرامه، لکن پزشک گفته است آقا فقط و فقط عرض محصولتون که شما اگر ها شفا بده کنید خمر رو مصرف بکنید، من اضطرار دارم به مصرفش. در معاملم همینطور، معامله است که من میدونم معامله خوب نیست ولی مضطرم، اگر انجام ندهم، اگر انجام ندهم پول به دست نمیارم، پول به دست نمیارم مثلا زنم از گرسنگی میمیرن مثلا، فرض بفرمایید مضطرم، کسی منو مجبورم نکرده است، خودم مضطرم. در اینجا اگر خداوند بخواهد آثار این رو برداره، آثار این معامله رو، معامله اضطراری، آثارش چی باشه؟ اگر بگیم اثرش اون حرمت باشد، اون عقوبت باشد، اون مؤاخذه باشد، بالاخره اینا رو برداره، این خوبه، چیز خوبیه. من معامله اضطراری که حرام بود در حالت عادی من انجام دادم و خداوند من جهنم نبرد، تا اینجاش خوبه. اما اگر جمیع الاثار باشد، تا کجا؟ تا اونجا که حتی اثر این معامله که عبارت باشد نقل و انتقال هم برش مترتب نشه، اینکه به ضرر من شد که چه منتی بود؟ خدایا من میخوام نقل و انتقال صورت بگیره، من مضطرم، این پولیشو میخوام، یه کاری میکنی نقل و انتقال صورت نگیره، خب این کسی خراب شد که من تمام خواسته ای من که نقل و انتقال صورت بگیره، مضطر به همین نقل و انتقال بودم، این رو دوستشم انجام میشه. پس امتنان اینجا اقتضا میکنند که معامله ای که اضطراری باشد این جمیع الاثار برداشته بشه، اما نه اون اثری که مضمون معامله است، نقل و انتقال، اون برداشته نشه، اون چیزی که به ضرر منه برداشته بشه. به عکس این دقیقاً در معامله اکراهی، خب شما اصلا دوست نداری این نقل و انتقال انجام بشه، یه نفری آمده اصله حقوق شقیقه شما، میگه یالا بیع کن، مجبور کرده شما رو یه معامله انجام بدید. چی؟ اصلا از نظرتون که این معامله رو انجام بدید، خیلی خوب، در اینجا شارع میاد چی رو برمیداره؟ اثر این معامله که عبارت باشد از نقل و انتقال، اونو برمیداره. چرا؟ چون در واقع میاد اون مکره را عرض مثلتون که خائب میکنه، کاری میکنه اون مکره به خواسته خودش نرسه، اون مکره به خواسته خودش نمیرسه، لذا کماکان شما مالک این مالی، ولی به قول ایشون شما مجبورش میکنه به تو میگیم، به تو امضا میکنه اما قاصد نیستی، لذا به محضی که اکراه برداشته شد شما میتونی دوباره میارد ورداری، میگه آقا این معامله درست نبوده، من اکراهی اینو انجام دادم، اکراهی انجام دادم. پس این فرقش اینجا شد. این از کجا ما فهمیدیم؟ از همین امتنانی بودن. آیا
اکراه شما
ببینید در اضطرار من مضطرم، اما مضطرون الیه هم چیه؟ اون چی که بهش اضطرار دارم این معامله است. خب اونی بحث دیگه ایست، بالاخره از طریق این معامله، یعنی بالاخره این ولو این معامله من باب مقدمه، من مضطرم بهش، بالاخره من شما میگه نه خود این معامله من مضطرم، نتیجه شو مضطرم، پولش رو مضطرم، اصلا بالاخره من به این معامله مضطرم، یا بالاصاله یا بالعالیه، بالاخره این یا خودش مزل مقدم است یا مقدم است، بالاخره من انجامش میدم، من بهش مضطرم. دقیقا چی عرض میکنم؟ این معامله، این بی مضطر الی هست برای من، من بهش اصرار دارم، حالا یا به خودش یا به نتیجه شو برش. در مکره من مکرهم، مثل اونجا که من مضطر بودم اونجا باز من مکرهم، مکرهون اون امری که مورد اکراه قرار گرفت، یعنی من مکرهم به انجام او چیست؟ اون همون ما اکرهو علی عرض مزد، اون این فعله، مثل اونجا که مضطرون الیش اون فعل بود. دقت میکنین؟ الا انهو که در اونجا در اضطرار، دقت میفرمین، کسی نیامده من رو مضطر بکنن، شرایط من رو به اینجا کشونده، وضعیت تو بیابان دارم میرم، تو صحرا دارم میرم، غذایی نداشتم، غذام از این رفته، طوفانی بادی چیزی آمده رفته، فلان هم غذا ندارم، مضطرم به خوردن میته. اینقدر فرمید در اینجا نه، یه عامل خارجی مشخصی آمده منو اکراه کرده و میگه این کار انجام بده، فقط همین. دقیقا میکنم چه عرض میکنم؟ در بحث اضطرار، در بحث اضطرار در حقیقت خود منم، اگر تقصیری هم باشه، قصوری هم باشه، هرچی هم باشه، منم و شرایطم. اما در اکراه نه، یه قلچماق اومده بالا سر من، خدا میخواد اون قلچماقه به نتیجه نرسه، لذا این امتنانش اینجا معنا پیدا میکنه. میفرمایند که نعم، بله، نعم به معنی بله هست اصلا. ترجمه اون عبارات نعم بله هستم که نعم یختص الرفع به ما اذا کان فی الرفع امتنان علی العباد. این رفع البته واضح است که اختصاص دارد به اون جایی که رفع یک منت گذاری بر بندگان باشد. آیان من این فقیه بشیم ما، اینا خیلی کاربرد دارد. ما در تیات ابحاث فقهی زیاد برخورد کردیم با همین عبارت، با همین عبارت. من تو ذهنم زنگ داره میزنه این عبارت بارها شده است. ما دایره یک دلالت یک روایت یا حدیث رو محدود کردیم. چرا؟ چون اونجا استفاده کردیم این روایت در مقام امتنانه، گفتیم همین که در مقام امتنانه پس فقط گرچه اطلاق داره، گرچه عموم داره، اما محدود میشد به اون اموری که به نفع بندگان باشد، چون در مقام امتنانه. یعنی همین در مقام مطالعه استفاده این که در مقام امتنان چجوریه اومد، خب ظهورش بود، بحث کرد دیگه، دلالتش بس. لأن الحديث مسوق مساق الامتنان. بنویسید والامتنانو اما مستفاد، اما مستفاد من القرينة اللفظية، اما مستفاد من القرينة اللفظية لوجود تعبير رفع عن، و اما من القرينة السياقية، و اما من القرينة السياقية. خیلی خوب، حالا که اینطور شد، و من اجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر اليه لابطاله. ما نمیتوانیم از حدیث رفع استفاده بکنیم، تطبیق بکنیم آن را برای ابطال بیع مضطر الیه. چرا؟ لان ابطاله، برای اینکه ابطال همچین بیعی یعنی ایقاع المضطر فی المحذور. خود مضطر بدبخت تو محذور میذاره، این میخواسته این معامله انجام بشه، مضطر به انجامش بوده، شما میگه ابطالش کردی، خب هیچ بنده خدا رو چیز کردی، و هو خلاف الامتنان، که خلاف امتنان و لطف و محبته، که به خلاف تطبیقه علی البیع المکره علیه، به خلاف تطبیق این حدیث بر بیع اکراهی. فان ابطاله، ابطال بیع مکره علیه، یعنی تعجیز المکره. پس اون بیع مکره اینجا تعجیز المکره، ان ابطاله یعنی تعجیز المکره عن التوصل الى غرضه بالاکراه، یعنی ما آمدیم عاجز کردیم مکره را از رسیدن به غرضش به واسطه اکراه. خب بماند دیگه بعدش برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل. چهارشنبه نه، ما باید بریم کرمانشاه هر سوم هر